Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin ve lanetullahi ala a'daihim ecmain. Der edami durusi mübarekeyi hikmet az merhum ağayı Hamedani Allah meqami der tahkiki iktizai اختلافات در عالم خلق هستیم. فرمودن بزرگوار عدالله مقام در این درس شریف که منظور از صورت در اینجا و در مطالب کلیه حکمت منظور از صورت نوعاً صورت حکمیه هست، نه صورت ظاهری و صورت هندسی. صورت حکمیه را قبلا الحمدلله بیانش را فرمودن، در اینجا هم برش اشاره فرمودن که وقتی گفته میشه دو دانه برنج از هم مجزا هستن، از هم جدا هستن، این جدا بودن و این مجزا بودن به واسطه صورت ظاهری هست، صورت هندسی هست، وگرنه از لحاظ مزاجشون و از لحاظ طبیعتشون از یکدیگر جدا نیستن. هر مزاجی این دانه داره، دانه دیگر هم همونطور مزاج را و همونطور طبیعت را داره. پس اینجا اگرچه از هم جدا و مجزا هستن، اما خاصیتشون و مزاجشون از هم مجزا و جدا نیست. به این صورت میگیم صورت ظاهری یا صورت هندسی. ولی یک دانه برنج با یک دانه گندم از هم مجزا و جدا هست، یعنی غیر از این که صورت ظاهری و صورت هندسی از هم جدا و مجزا هست، خاصیتش و مزاجش هم با یکدیگر متفاوت هست. پس این شد معنای صورت حکمیه. نکته بعد بزرگوار علالله مقام فرمودن که صانع مدبر حکیم حکمتش بر این تعلق گرفته که فیض را فیوزات را به واسطه مبادی مبدأها جاری میکنه. در همین عالم جسم فیضی که به زمین میرسه به واسطه مبدأها جاری میشه. در هر آدمی اول مبدعی که برش فیض میرسه و از اون مبدع فیض جاری میشه عرش اون آدمه. در آدم جسم هم عرش این آدم منتها الیه آدم جسمه، آسمان نهم عرش این آدمه. هر فیضی که خدای متعال جاری میکنه از عوالم غیب به این آدم جسم، ابتدا این فیض به عرش این عالم میرسه. در حکمت این طور هست، در خلقت الهیه مبنا و روش بر این طور هست، از عرش جاری میشه به آسمان ها و از آسمان ها جاری میشه بر زمین. و فی السماء رزقکم و ما توعدون، میفرماد که رزق شما و وعده های شما که محقق میشه این در آسمانه، از آسمان جاری و نازل میشه. نکته بعد بزرگوار علالله مقامه فرمودن که برای این که اختلاف در بین اشیا پیدا بشه، بایستی که پس صورتهای حکمیشون با هم مختلف باشه و برای این اختلاف در صورتهای حکمیه بایستی که در حکمت الهیه این طور هست که بایستی این اختلاف در صورتهای حکمیه به واسطه مبادی جزئیه حاصل بشه، اختلاف در مبادی جزئیه باشه. مبدأ جزئی فرمودن که اون قابلیتی هست که برای هر شیئی که اون شیء از اون قابلیت نشأت میگیره، یعنی نطفه اون شیء، یعنی تخمه و خمیره اون شیء، این میشه مبدأ جزئی برای اون شی. پس مبدأ کلی که عرش باشه وقتی که فیضش جاری میشه به مبادی بعد، جاری میشه به خورشید، به ماه، به آسمان ها، همینجور این فیض جاری میشه تا میرسه به مبدع جزئی که نطفه هر شیء باشه، حالا این شیء جماده یا یک گیاه، دانه یک گیاه یا یک حیوان، نطفه یک حیوانه، بایستی که این فیض جاری بشه به مبدع جزئی، مبدع جزئی متکون بشه، آفریده بشه، خلق بشه و بعد اون شیء از اون مبدع جزئی نشأت بگیره. این نکته بعدش بود. نکته بعد بزرگوار علی الله مقامه فرمودن که غیر از این مطلب که هر شیء بایستی از نطفه خودش، از مبدع جزئی خودش نشأت بگیره، نکته بعد این هست که هر شیء و هر مخلوقی بایستی از امکان متناسب با خودش آفریده بشه. یعنی چه؟ یعنی این که خدای متعال هر نوع مخلوق از مخلوقات را، هر قسم شیء از اشیا را در عالم مخصوص به اون اشیا، در امکان مخصوص به خودشون متکون میکنه. مثالش را میبینیم در این عالم، در این عوالم خلقیه. مثلا خدای متعال وقتی که قرار هست که یک شیء چوبی را، مثلا صندلی چوبی را، قرار هست که خدای متعال این صندلی چوبی را بیافرینه، صندلی چوبی را بر دست نجار جاری میکنه که این صندلی از چوب آفریده بشه نه از آهن. وقتی قرار یک درب آهنی ساخته بشه، جاری میکنه بر دست آهنگر که درب آهنی از ماده آهن ساخته بشه. صندلی چوبی از ماده چوب، درب آهنی از ماده آهن، در خلقت هم همینطوره. وقتی خدای متعال اقتضا میفرماد حکمتش که یک انسان بیافرینه، انسان حقیقتش مال عالم نفسه، بایستی که در عالم نفس انسان آفریده بشه. اما وقتی حکمت الهی اقتضا میکنه که یک سنگ بیافرینه، سنگ حقیقتش در عالم جسمه، از عالم جسم حقیقت سنگ آفریده میشه. ما انسان، من انسان، من زید که در این عالم جسم زندگی میکنم، بدن عنصری من، این بدن ظاهری من مال عالم جسمه، ولی حقیقت خود من، انسانیت من مال عالم جسم نیست. برای همین هست که این جسم من، این بدن ظاهری من پیوسته در حال تبدیل و تبدله، هی اجزای جدید مینشینه، اجزای قدیم بلند میشه، اجزای قدیم فانی میشه، هی اجزای جدید جایگزین میشه، ولی من انسان سر جای خودم ثابت هستم. یک انسان مثلا در روز نیم من، یک من آب و غذا میخوره، 2 کیلو، 3 کیلو، 1 کیلو بنابر هر طبیعت و مزاجی که داره. در طول سال نزدیک 1000 کیلو یک انسان مواد مختلف در بدنش در حال جایگزین شدنه، ولی انسان در طول سال یک شخصیت ثابتی است و در طی سالهای متمادی این دستی که ما داریم، این صورتی که داریم، این بدن ظاهر ما، اجزایش پیوسته در حال تبدیل و تبدله. همینطوری که سر هر هفتهی میرسه ناخونمون را میچینیم، این ناخونی که چیده میشه چه هست؟ این اون گوشت دست ما هست، اون پوست ظاهر این ناخن چسبیده به دست ما هست که این هی بلند میشه، از دست ما اندازش خارج میشه، از دست ما میگذره، از انگشت ما بلندتر میشه، اون اضافهش را میچینیم. ولی چون که شکل ظاهرش ثابت میمانه، گمان میکنیم که این سر جای خودش هست، این شکل ظاهر ثابت مانده، اگرچه شکل ظاهر هم در طول سالیان متمادی رو به پیری میگذاره، رو به فرسودگی میگذاره، ولی هر جزئی که در این دست ما هست، هر جزئی که در این صورت ما هست، در مغز ما هست، در خون ما هست، در تک تک اعضا و جوارح ما هست، پیوسته در حال تبدیل و تبدل، پیوسته در حال جایگزینی هست. این دست امسال من با دست پارسال من متفاوته، این مواد دیگری داره، اون دست پارسال من مرد، دست پارسال من تبدیل به عناصر شد، تبدیل به مواد دیگر شد، تبدیل به جمادات و نباتات دیگر شد. ولی من زید میگم من با همین دستم پارسال به شما مثلا این مقدار مال را قرض دادم یا این مقدار مال را قرض گرفتم. پس یک دستی دارم ثابته و یک دستی دارم که متغیره، در حال تبدیل و تبدله. پس من زید حقیقت انسانیت من با تبدیل و تبدل اجسام متغیر نمیشه. پس حقیقت من مال عالم نفسه، نه مال عالم جسم. همینجور هر شیئی حقیقتش از عالم مربوط به خودش آفریده شده. انسان از عالم نفس، جن از عالم طبع، ملائکه مدبرات از عالم ماده، حیوان از عالم مثال، انبیاء علیهم السلام از عالم روح، ائمه علیهم السلام در مقام تعددشون از مقام عقل. پس هر شیئی حقیقتش از امکان مربوط به خودش آفریده شده. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، این در حکمت الهی ثابت شده هست که هر امکانی از روز اولی که آفریده شده به همون طور آفریده شده، جدای از امکان دیگر، متعین از امکان دیگر. محاله که یک امکان، یک عالم تبدیل بشه به عالم دیگر، نمیشه. مثلا عالم جسم خصوصیتش این است که دارای زمان، امتداد زمانی هست. عالم مثال این امتداد زمانی را نداره. وقتی که خواب میریم در عالم مثال، اون بدن حرقلیاویمون در عالم خواب که فعال میشه، با این بدن سیر میکنیم به زمان قبل، در همون آن سیر میکنیم به زمان آینده، بچه میشیم، پیر میشیم، بزرگ میشیم، پدر فوت کردمون را میبینیم، آیندمون را میبینیم. در اونجا امتداد زمانی، ترقب و انتظار زمانی نداریم. ترقب و انتظار زمانی مال عالم جسمه. پس عالم مثال همیشه عالم مثاله و عالم جسم هم همیشه عالم جسمه. اگر از عالم جسم این ترقب و انتظار زمانی را بگیریم، دیگه جسم نمیشه. اگر از این عالم جسم این طول و عرض و عمق را بگیریم، دیگه جسم نمیشه، فانی میشه، معدوم میشه. پس نمیشه یک عالم به عالم دیگر بدل بشه. هر عالمی سر جای خودش ثابت هست، از روز اول به همین طور آفریده شده. فرمودن پس مطلبی که تحقیق میکنیم، تحقیق ما در این هست که در هر عالمی چطور اشیاء اون عالم از یک دیگر مختلف آفریده شدن، اقتضاء اختلاف از کجا ناشی شده، این مطلب بعدش بود. در مطلب بعد بزرگوار علی الله مقامه فرمودن که در حکمت الهیه اینجور جاری شده، اینها حقایق خلقت در حکمت الهی اینجور جاری شده که در هر عالمی برای اینکه هر شیئی متکون بشه، آفریده بشه، بایستی که این شیء در از قبضه از قبضات اون عالم بهش تعین تعلق بگیره، متعین بشه، متکون بشه. مثالش من انسان، من انسان در عالم نفس گفتم حقیقتم قبضه‌ای هست از عالم نفس. برای اینکه خدای متعال من انسان را بیافرینه، حکمتش را اینجور جاری فرموده که من انسان باید از عالم جسم سر بیرون بیارم. اگر من انسان در این عالم جسم متولد نشم، حقیقت من که نفس من باشه متعین و آفریده نمیشه. من باید از عالم جسم سر در بیارم، در این عالم جسم متولد بشم، در این عالم جسم شخصیت پیدا کنم، در این عالم جسم اعتقادات تحصیل کنم، علوم تحصیل کنم، اکتساب بکنم، تا شخصیت من زید متعین بشه، متشخص بشه، متکون بشه. این حکمت الهیه هست. هر مولودی برای این که متعین بشه باید در این عالم جسم متولد بشه. در نتیجه موالید عالم غیب هر کدامشون از این عالم جسم سر بیرون میارن. انبیاء علیهم السلام در این عالم جسم متولد شدن، انسانها در این عالم جسم متولد شدن و همینجور موالید پایین تر در این عالم جسم متولد میشن. قاعده کلیه هست. گفتیم اون جایی که این قاعده کلیه یک بحث و مبحث خاصی داشت در رابطه با محمد آل محمد علیه السلام بود. محمد آل محمد علیه السلام هم در این عالم جسم ظاهر شدند، در این عالم جسم متعین شدند، مقام خلقشون، مقام خلقشون در این عالم جسم متعین شد، ولی تعینشون در این تولد ظاهری صورت نگرفت، برخلاف انبیاء علیهم السلام که در این تولد ظاهری متعین شدند. محمد و آل محمد علیهم السلام قبل از این تولد ظاهریشون متعین شده بودند. پس اول ظهورشون، اول تعلقشون اینجا در کی بود که اینجا متعین شدن، متولد شده بودند؟ در اون وقتی بود که خدا تصرف کرد در این عالم جسم. محمد و آل محمد علیه السلام دست متصرف خدا هستند، مشیت کونیه الهیه هستند. همون جایی که خدای متعال در این عالم جسم تصرف کرد، به دست محمد و آل محمد علیه السلام تصرف کرد. همون جا تعلق محمد و آل محمد علیه السلام بود به این عالم جسم، که تعبیر به مقام حرقلیا میکنیم، قطب عالم جسم. بس در همون جا متولد شدن، در همون جا متعین شدن، ولی بقیه مخلوقات چون جزئی هستن، اون بزرگواران چون کلی هستن، یعنی دست متصرف خدا هستن، صفات خدا هستن، اسماء خدا هستن، وجود کلی هستن. اللهم انی اسألک باسمک الذی خلقته من کلک، خدایا قسمت میدم تو را به اون اسمی که خلقش کردی از کل خودت، موجود کلی هستن. پس در همون روز اول متعین شدن. بقیه موجودات، موجودات جزئی هستن نسبت به این بزرگواران علیهم السلام. پس نکته بعد این هست که هر مولود در عالم غیب باید در اینجا متولد بشه. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه بین عوالم، مثلا وقتی عالم عقل به اینجا تعلق میگیره، عالم روح تعلق میگیره، عالم نفس تعلق میگیره، در اینجا تداخل و تزاحم در بین اشیا نداریم. مثلا وقتی که من انسان تعلق گرفتم به این بدن، این بدن من الان زنده هست، یک روزی من انسان این بدن میمیره. وقتی بدن من بمیره، این روح و این جوهر نفس از این بدن نزع بشه، بدن من سر جای خودش هست، به حسب ظاهر از این بدن چیزی کم نمیشه، وزنی کاسته نمیشه، بدن من وزنی کم نمی کنه. وقتی یک شخص از دنیا میره، در ظاهر بدنش چیزی ازش کنده نمیشه، همون بدن هست، یک حقیقتی از این بدن برداشته شد. اون جوهری که از این بدن برداشته شد، وقتی به این بدن تعلق می گرفت و وقتی تعلقش را از این بدن برداشتن، تداخلی و مزاحمتی با این بدن نداشت. یا وقتی که به خواب میریم، خواب رفتن ما یک آیه از آیات موته. در خواب رفتن، در رویا دیدن چه اتفاق میفته؟ میفرماد وقتی که خواب میریم، این بدن ما یک روح حیوانی داره، یک حیوانیتی سوار بر این بدنه، به واسطه این حیوانیت میبینیم، میشنویم، راه میریم، این آثار روح حیوانیه. بر این روح حیوانی روح انسانی ما، حقیقت انسانیت ما سواره. انسانی که باش خیال میکنیم، فکر میکنیم، داد و ستت میکنیم، رفتار میکنیم، معامله میکنیم، این انسان ما هست، حقیقت ما هست. روی این حیوان و روی این نبات سواره. این بدن وقتی که یک مدتی فعالیت میکنه، کار میکنه، رطوباتش زیاد میشه، رطوبات حائل میشه بین مغز ما و قلب ما، باعث میشه که مغز ما اون روح اون بخار، اون بهش میگیم که روح دخانی، یک جسم لطیفی است، باعث میشه اون بخار لطیفی که به مغز ما میرسه، در مغز ما تلطیف میشه. وقتی رطوبات و بخارات زائد در بدن زیاد میشه بر اثر فعالیت، باعث میشه که بین مغز ما و قلب ما پرده حائل بشه، اون رطوبات حائل بشن، نتوان مغز ما خوب به کار خودش برسه، نتوان روح دخانی در اینجا خوب تلطیف بشه، خسته میشیم، نمیتوانیم خوب فکر بکنیم، خوب ببینیم، خوب حرکات رو انجام بدیم، بدن خسته میشه. برای اینکه این بدن ترمیم بشه باید چه کنیم؟ باید انسان خواب بره. وقتی که خواب میره، روح انسانی، این جوهر انسانی، جوهر نفس، تعلقش را از این بدن بر میداره. در وقت خواب تعلق جوهر انسانی از این بدن برداشته میشه. روح حیوانی در این بدن جاری هست. وقتی به خواب میریم نفس ما کار میکنه و بدن ما به حسب ظاهر زنده هست، قلب ما ضربانش هست، سر جای خودش هست، ولی انسان ما در این بدن دیگه شاعر نیست، شعور نداره، درک نمی کنه، مدرک نیست. در این بدن دیگه خبردار نمیشیم در اطرافمون وقتی که خواب هستیم چه اتفاقاتی میفته، چه حرفهایی زده میشه، چه حوادثی واقع میشه. وقتی که به خواب میریم، این روح انسانی ما، جوهر انسانی ما، تعلقش را از این بدن بر میداره، چون نمیتوانه بیکار باشه، میره در بدن حرقلیاوی فعال میشه. در عالم خواب شروع میکنیم به خواب دیدن در یک بدن دیگر. مثلا این بدن ما دندان درد بوده، اصلا این بدن ما چشمش ضعیف شده بوده، بدن ظاهر چشمش ضعیف شده بوده. وقتی به خواب میریم در اون بدن میبینیم چشم ما خوب کار میکنه. پس یک بدنی داریم، چشم اون بدن اگرچه از اینجا تحصیل شد ولی دیگه ربطی به این بدن نداره، چشمش از این بدن جدا، مشاعرش از این بدن جدا، در یک بدن دیگر صحبت میکنیم، حوادث را میبینیم، گذشته را میبینیم، آینده را میبینیم. روح انسانی ما، اون جوهر انسانی ما، تعلقش را از این بدن بر میداره، میده به بدن حرقلیاوی تعلق میگیره، ولی از این بدن ما به حسب ظاهر چیزی کم نمیشه. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، عوالم مختلفه که خدای متعال به هم اینها را تعلق میده، این تعلق دادنها با هم تزاحم نداره، مزاحمت با هم نداره، تداخلی با هم نداره. و به یک نکته بسیار لطیف اینجا اشاره فرمودن، فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، تعلق عقل به این بدن، به این عالم جسم، مثل تعلق روح بخاری به اینجا نیست. یک نکته ای هست، نکته این هست که وقتی گفته میشه شخصی جنی میشه، شخصی بهش جن تعلق میگیره، جن چجور اینجا تعلق میگیره؟ میفرماد خدای متعال برای جن در اینجا یک بدن لطیف میآفرینه، یک جسم لطیف، بهش میگیم روح بخاری. جن به یک جسم لطیف به نام روح بخاری تعلق میگیره، به واسطه این روح بخاری تعلق میگیره جن به یک شخصی. ولی ملک که به این عالم تعلق میگیره، ملک به واسطه روح بخاری تعلق نمیگیره. این یک دقت نظر بسیار لطیف، انشاءالله در جای خودش این را تحقیق میکنیم. اینجا بهش اشاره فرمودن. نقطه بعد بزرگوار علی الله مقامه فرمودن که وقتی خدای متعال شروع به تصرف فرمود در این عوالم خلقیه، اول عالمی که خدای متعال در اون تصرف فرمود، یعنی اول عالمی که فیض به اون عالم میرسه و از اون عالم فیض به باقی و سایر عوالم جاری میشه، عالم عقله، یعنی حقیقت محمد، آل محمد علیه السلام در عوالم خلقی، مقام خلقی محمد، آل محمد علیه السلام، یک مقام امری دارن جدای از اینه، اون اصلا ربطی به این عوالم نداره. پس اول تصرف خدا در عالم عقله، عالم عقل میشه نماینده و جانشین مشیت خدا، دست متصرف خدا در عوالم خلقیه، عالم عقل. بعد که از عالم عقل فیض جاری شد، همینجور به عوالم بعد میرسه، به عالم روح، یعنی از طبقه انبیاء علیه السلام فیض بعد جاری میشه، بعد میرسه به عالم نفس، همینجور طبقه به طبقه این فیض جاری میشه. بعد بزرگوار علالله مقامه فرمودن که وقتی که فعل الهی مشیت الله تعلق میگیره به یک عالم، به یک شی، به یک مولود، وقتی تعلق میگیره در اینجا این امر صورت میگیره. در حکمت این مطلب بودیم از عالم عقل میخوانیم. پس عقل نزدیکتر کومه هاست به سانه، اول که دست میکند به کومه عقل دست میکند و در آن تصرف میکند. عقل را که ساخت به او میگوید ادبر، میگوید فرو برو در عالم های پایین. حرکتی که به او داد به آن حرکت آن هم میجنباند زیر پای خود را. هرچه باشد او هم که حرکت کرد زیر پاش را حرکت میدهد، دیگر عالم دویومی سیومی را حرکت میدهد و هاکزا. مثل همینجا به طور ظاهر عرش که حرکت کرد، کرسی که متصل به اوست او را حرکت میدهد، بعد فلک زحل را که متصل به کرسی است کرسی حرکت میدهد. پس عقل اقرب اشیاء است در نزد او. هیچ یکی از این کومه ها را دوستر نمیدارد از عقل، عقل را از همه چیزها دوستر می‌دارد. شعور کل اینها، ادراک کل اینها، آنچه از اینها می‌خواهد به عمل بیارد از عقل است و به واسطه عقل است. این است که او محبوب تر جمیع خلق است پیش خدا. خلاصه در اول وهله تصرفی می‌کند در آن کومه. حالا دیگر درست دقت کنید، می‌فرماید عقل محبوب تر جمیع مخلوقات خداست. خدا هر چرا که از خلقش بخواد، برای هر قصدی، برای هر حکمتی که خلقش را آفریده، به واسطه عقل اون حکمت به فعلیت میرسه. به واسطه عقل. ما حقیقت عقل را نداریم. حقیقت عقل مختص به محمد و آل محمد علیهم السلامه. عقل کل، اون عقلی که هیچ اعوجاجی درش نیست، اون عقلی که محض، عقلی که صرفه، عقلی که مستقیمه، مختص به اون بزرگواران علیهم السلامه. غیر از اون بزرگواران احد و ناسی نمیتوانه به عقل خودش حرکت کنه. چرا؟ چون ما حقیقت عقل را نداریم. عقل ما فقط میتوانه تشخیص بده، تشخیص کلیات بده، در جزئیات هم نمیتوانه حرکت کنه. عقل حجت باطنی هست بر ما، حجت باطنی هست بر ما که چطور بالفعل میشه؟ به واسطه حجتهای ظاهری علیهم السلام. عقل ما نور عقل کله، نور 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 عقل کله، یک شعای از شعاعات عقل کله. وقتی عقل کل برای ما ظاهر میشه، عقل کل ما را دعوت میکنه، ما به نور این عقل دعوت او را اجابتش میکنیم. به نور این عقل کل، به نور محمد آل محمد علیهم السلام، یک شعاعی هست، یک نوری هست از انوار این بزرگواران در وجود ما به اسم عقل. اون بزرگواران صلوات الله علیهم اجمعین که عقل کل هستند، میان ما را دعوت میکنن. حجتشون بر ما، نورشون در وجود ما هست که این عقل باشه. به واسطه این عقل ما را دعوت میکنن، به واسطه این عقل از ما طلب یقین و طلب معرفت میکنن. باید ما را بشناسید، باید خدا را بشناسید، باید بر این معتقدات به یقین برسید. پس این عقل محبوب ترین جمیع چیزهاست پیش خدا. به واسطه این عقل خدا شناخته میشه، به واسطه این عقل اعتقادات حق تحصیل میشه. کنتو کنزن مخفیان فاحببت ان اعرف، گنج پنهانی بودم، دوست داشتم شناخته بشم. فخلقت الخلق لکی اعرف، خلق را آفریدم برای اینکه شناخته بشم. اگر قرار بود شناخته نشم خلق را نمی آفریدم، برای اینکه شناخته بشم. چطور خدا شناخته میشه برای من خلق؟ به واسطه عقل، به واسطه اون پرتو، اون شعاع از محمد و آل محمد علیهم السلام. شعور کل اینها، ادراک کل اینها، آنچه از اینها میخواهد به عمل بیاید از عقل است و به واسطه عقل است. این است که او محبوب تر جمیع خلق است پیش خدا. خلاصه در اول وهله تصرفی میکند در آن کومه. چون از همه خلق محبوب تره، پس اول فیض خدا چون از همه اشرفه، از همه با شرافت تره، پس اول فیض خدا که باید جاری بشه باید در عالم عقل باشه. نمیشه فیضی جاری بشه به عوالم خلقیه اون فیض به عالم عقل نرسیده باشه. یعنی چی؟ یعنی نمیشه یک علمی باشه، یک علمی از علوم باشه، یک مطلبی باشه، یک خبری باشه، یک حادثه‌ای باشه در عوالم خلقیه، مگر اینکه محمد آل محمد علیه السلام از اون با خبر و به اون عالم نباشن. هر تجربه‌ای که صورت میگیره، حتی همین علوم ظاهریه، اگر قرار باشه در این علوم ظاهریه جاری بشن، در این علوم ظاهریه جاری هستن، یعنی ظاهرش بکنن، اظهار بکنن علوم ظاهریه را، در هر علمی اگر وارد بشن یعنی اظهارش بکنن، به جوری اظهار میکنن اون علم را که اون اشخاصی که در اون علم هستن انگشت به دهان در محل تعجب بمانن. اگر قرار باشه هواپیما بسازن، یک جوری هواپیما میسازن، این علم از اینها جاری میشه که اینجا به منصه ظهور میرسه. اگر قرار باشه اینجا تجربه ای به دست کسی برسه، تجربه اینجا کشف شده باشه، امر اینجا صورت گرفته باشه، به طریق اولا از عالم عقل جاری شده، فیضش به اینجا رسیده. نمیشه امری در اینجا صورت بگیره محمد آل محمد علیه السلام مخبر نباشه، از این بزرگواران جاری شده. پس مطالبی که اظهار میشه وقتی انسان این اعتقادات را بدانه، تکلیف خودش را میدانه. یک بحث داریم، بحث تجارب هست، بهش میگن به قول امروزی ها تکنولوژی، تجارب، تجربه بشری. یک بحث هست، بحث علم هست، بهش میگن علم تئوری. علم با تجربه فرق میکنه، به تجربه یک امری را به دست میارن، یک امری را اینجا جاری میکنن، یک شیئی را میسازن، به تجربه تحصیلش میکنن، تجارب را، اکتسابات را به واسطه تجارب، اینجا مثلا یک شیئی را به واسطه آزمون خطاها، تجربه کردنها، جمع آوری این تجارب، ضبط کردن این تجارب، استفاده از تجارب دیگران، اینجا یک شیئی را میسازن، یا یک مطلبی را اینجا کشف میکنن. مثلا میگن اینجا ما انرژی برق کشف کردیم، انرژی برق را کشفش کردیم، برق را ما اینجا کشف کردیم، اینجا لامپ ساختیم، اینجا فلان شی را ساختیم. وقتی که یک شی را به واسطه یه تجربه میسازن، ضبط تجارب، بهش میگن تکنولوژی، تجربه کسب کردن، تجربه کسب کردن، شی را ساختن. خب انسان از شیئی که ساخته میشه استفاده میکنه، این شیء مخلوق خداست، این شیء به واسطه امام زمان صلوات الله علیه به فیض بقیت الله ساخته شده، به دست این صنعتگر، به دست این مجرب تجربه کننده، امام علیه السلام این را ساخته. ما از مصنوع حجت خدا استفاده میکنیم، ولی اگر بخوایم تفسیرش بکنیم، بهش میگن میخوایم این را، میخواد آقا نیروی برق را، نیروی الکتریسیته را بخواد تفسیرش بکنه، نیروی الکترومغناطیس را، اثر الکترومغناطیس را میخواد تفسیرش کنه، چجور میشه این شی، این شی را جذب میکنه، چجور میشه این شی مثلا در این حالت به همچو دمایی میرسه، این شی چجور میشه در همچو حالتی این حد از قوه، این حد از انرژی ازش استخراج میشه. اگر میخواد تفسیرش بکنه، تفسیر کردن یک مطلبه، استفاده کردن مطلب دیگره. ما از تجارب استفاده میکنیم، ولی اگر قرار باشه تفسیر بکنیم، ما به تفسیرهای دیگران گوش نمیدیم. ما حجت باطنی داریم، ما عقل داریم و حجت ظاهری داریم. ما در تفاسیر، در علوم رجوع به حجت میکنیم. اگر خواستیم علتش را بدانیم، حکمتش را بدانیم، واقعیتش را بدانیم، مطلب در اینجا هست. چجور شیطان اینجا چنگ بند میکنه؟ چطور چنگ بند میکنه؟ به اسم تفسیر در این تجارب، تفسیر در خلقت، تفسیر در آفرینش. تو غلط میکنی، تفسیر میکنی، مگر تو این را آفریدی؟ تو این را فقط تجربه کردی، این را به دستش آوردی، این را کشفش کردی، تجربه کردی، این را فهمیدی؟ مگر تو خلقش کردی؟ مگر تو این را آفریدی که خبر داشته باشی تفسیرش بکنی؟ به قول مرحوم آقای همدانی علی الله مقام همین بزرگوار، مغناطیس را فهمیدی، به دستش آوردی، تجربه کردی، کشفش کردی، به تو چه تفسیرش میکنی؟ مگر میتوانی تفسیرش بکنی؟ اگر خواستیم تفسیر این را پیدا بکنیم، علم این را پیدا بکنیم، رجوع به یک شخص ارمنی نمی کنیم، به یک زندیق رجوع نمی کنیم، او که این را نیافریده، او که شاهد بر خلقت نیست، به که رجوع می کنیم؟ به اون کسی رجوع می کنیم که فیض به دست او جاری شده، به کسی رجوع می کنیم که شاهد بر خلقته. اگر این را، این حقایق را بدانیم، نه به افراط می افتیم نه به تفرید. بعضی هستن انسانهای خوشمغزی هستن، گمان می کنن اگر که مثلا خواستن مؤمن باشن، زاهد باشن، متقی باشن، نباید از تجارب بشری استفاده کرد. نگفتن سوار الاغ بشو الان، نه الان هواپیما زودتر میشه اگر امنه، اگر الان قطار زودتر میرسه، اگر یک وسیله امن جانت محفوظ زودتر میرسه، چرا سوار الاغ بشی؟ از اون وسیله استفاده کن، از تجارب استفاده کن. اگر قرار مثلا جهتی را، راهی را پیدا بکنیم، قرار آدرسی را پیدا بکنیم، جی پی اس هست، قطنما هست، استفاده کن از این تجارب بشری، ولی نیا اینها را تفسیرش بکن، نیا در دینت بخوای از اینها بهش اعتقاد بکنی. گفتن مثلا از این وسیله استفاده کن، آدرس خونت را پیدا بکن، نگفتن برو با این که قبله مسلمین را کش کن. ما از تجارب استفاده می کنیم، ولی اگر علمش را خواستیم، تفسیرش را خواستیم، رجوع ما به حجت خداست. ما اگر تجربه را هم استفاده می کنیم، به این اعتقاد استفاده می کنیم، این به دست حجت ساخته شده، به دست حجت ساخته شده، به این سبب خاصی که حجت صلاح دانسته. اگر هم یک زمانی حجت این را صلاح ندانسته که برای بشر ظاهر بشه، چون به صلاح بشر نبوده، نه اینکه نمیدانسته. میفرماد مولای کریم علی الله مقامه، خیلی از این صنایعی که هست، از این صنعت هایی که هست الان ظاهر میشه، نه این بوده که حجت خدا صلوات الله علیه خبر نداشته باشه، او ظاهرش میکنه در این زمان. پس چرا ظاهرش نکرده؟ چون به صلاح بشر نبوده، چون به صلاح مؤمن نیست. این به صلاح مؤمن نیست عمرش را در این تضییع کنه، به صلاح مؤمن نیست عمرش را در این صنعت تضییع کنه. یک عمری 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال بخواد یک شیئی را بسازه، یک صنعتی را بسازه که چه بشه آخرش؟ آخرش از دنیا بره، هیچ، عمرش به فنا بگذره، به هیچ. امام علیه السلام این حیوانات را برای ما آفریده که عمرشون را در این صنایع به کار ببرن، به واسطه این اسباب ما از این صنعت استفاده بکنیم. پس امام میدانه، امام میکنه به اسباب خودش، امام نخواست از من این کار را بکنه. اگر تمام این نکته ها را سر جای خودش بگذاریم، تکلیف خودمون را میدانیم. امام نخواست من تمام عمرم را صبح تا به شب در یک صنعتی بگذارم که یک صنعتی را این را ظاهرش بکنم، یک صنعتی را من متصدیش بشم، این را از من نخواسته. او خودش بهتر میتوانه، این را از من نخواسته. امام صلوات الله علیه برای من قرار داده، تحمل اثقالکم الى بلد لم تکونوا بالغیه الا بشق الانفس، برای من حمال های قرار داده که اگر قرار باشه من خودم کار اون حمال ها را انجام بدم، به شق انفس مبتلا میشم، به سختی گرفتار میشم، از معرفتم، از اعتقادم باز میمانم. من نیامدم دنیا را آباد کنم. این همه اینجا صنعت ها را درست کردن، این همه ساختمان ها درست میکنن، چه میشه؟ یک بمبی میزنن همش از بین میره، چه فایده این همه درست کردن ها؟ دنیا را قرار ندادن که ما آبادش کنیم. دنیا یک پله، یک راه گذره، قرارش دادن که به اون هدفی که قراره برسیم. ما را نیافریدن در این دنیا خودمون را معطل کنیم. اون شخص بیچاره، اون حمالی که طبعش بر این هست، آفریدندش که بیاد اینجا را آباد کنه، عمرش را اینجا بگذاره، خودش را اینجا تزیی بکنه. او برای این کار هست. اگر هم اون این کار را انجام میده، او سببی از اسباب امام علیه السلامه. امام بر دستش جاری میکنه. پس هر فیضی که برسه از عالم عقل جاری میشه، هر فیضی که برسه به دست محمد و آل محمد علیه السلام جاری میشه. نمونه هاش را نشان میدادن. آمد شخصی خدمت امام باقر علیه السلام، گفت آقا یکی از اصحاب شما، یکی از دوستان شما مطلبی را از برای شما، از شما برای من نقل کرده که این مطلب خیلی برای من عظیم آمده، که انه من گمان میکنم به شما دروغ بسته. حضرت فرمودن چه میگه؟ فرمودن شما آمدید یک وسیله را ساختید، مثلا با گل، با خش، با چوب، یا حالا با هر چی هست. در اون حدیث شریف میفرماد شما آمدید یک شیء را درست کردید شبیه به فیل مثلا، بعد سوارش شدید، از اینجا حرکت کردید، پرواز کردید با او به سمت مکه معظمه. این را از شما برای من نقل کرده و من اون را انکارش کردم، آمدم پیش شما چغلی اون شخص را بکنم. حضرت همونجا برای او همون شیء را همونجا درست کردن، فرمودن سوار شو بریم تا به مکه برگردیم. اگر قرار باشه امام علیه السلام هواپیما، یعنی در هوا سیر بکنه، وسیله‌ای بسازه که در هوا سیر بکنه، خیلی بهتر می‌سازه، بهتر می‌سازه امام علیه السلام. امام تیول عرضی می‌کنه که هیچ وسیله بشری به این سرعت نمی‌توانه طی بکنه. امام کل آسمان و زمین را در یک لحظه در می نورده که هیچ شیئی اینجور سرعت نمی توانه داشته باشه. پس هر فیضی که جاری میشه به واسطه حجت خدا جاری میشه، به سبب خاص خودش. حجت از من نخواسته که من عمرم را در این کار خاص بگذارم. حجت از من چه خواسته؟ حجت از من خواسته که عمرم را، وقتم را، این نعمتی را که به من داده، من در این راه به کار ببرم. فرموده اگر من اسبابی جاری کردم به حسب مصالح زمان، اون اسباب را جاری کردم، برای من مباح قرار داده، از اون اسباب استفاده می کنم. من از وسیله‌ای که حجت قرار داده به اسباب خودش جاری کرده، از قطار استفاده می کنم، از هواپیما استفاده می کنم، از مرکب مثلا ماشین استفاده می کنم، سوار بر الاغ نمی شم، چون این را حجت ساخته به دست خودش، به اسباب خودش، ولی از من نخواسته من در این راه قدم بردارم. من در راهی که از من خواسته باید قدم بردارم. پس این نکته بعدش میفرماد هر فیضی را که در این عالم جاری میشه، از کجا جاری میشه؟ از عالم عقل، یعنی از محمد و آل محمد علیه السلام. حالا دیگر درست دقت کنید، ببینید هر متصرفی که تصرفی میکند در جایی، آنجا هم آن متابعی که می کند، آن قبولی که می کند، کاریست. او کاری کرده که دخلی به کار صانع ندارد، اگرچه مسابق باشند. این سنگ خودش حرکت نمی کند، کسی آن را بر می دارد. همان وقتی که او را بر می دارند، او هم برداشته می شود. پس تو کار کرده شده، یکی فاعل سنگ را برداشته، یکی آن که سنگ برداشته شد. متابعه و قبول کار سنگ است و تحریک کار فاعل. می فرماد نکته بعد، وقتی که مشیت الله، یعنی روح محمد و آل محمد علیه السلام در این عالم تصرف میکنه، اول تصرفش در عالم عقل بود، یعنی اون بدن اصلی، اون حقیقت خلقی محمد و آل محمد علیه السلام که اول تصرف مشیت الله، میفرماد وقتی که در این عوالم تصرف میکنه مشیت، اینجا دو فعل و دو کار صورت میگیره. برای هر شیء، هر شیء که اینجا ساخته بشه، هر شیء، هر شیء که اینجا ساخته میشه، چه این اشیاء جدید باشه، چه اشیاء قدیم باشه، چه سنتی باشه، چه کلاسیک باشه، چه مدرن باشه، چه پست مدرن باشه، هر شیء که اینجا ساخته میشه، این به تصرف حجت ساخته میشه، به سببی از اسباب حجت ساخته میشه. میفرماد که هر شیء که ساخته میشه، خدای متعال خلق میکنه، در خلقت خدا دو کار صورت میگیره، یکی تصرف عالی هست تصرفی که مشیت میکنه یکی متابعه اون شی هست، یعنی قبول تصرف اون شی، اون شی این تصرف را قبول میکنه. مثل کسی که شیشه را میشکنه، یک شکستن از اون کسی است که شیشه را میشکنه، میشکنه، شکستن را جاری میکنه، یک شکسته شدن است، یعنی قبول شکستن از طرف شیشه. شکستن شکسته شدن، حرکت دادن حرکت کردن. در هر مخلوقی، در هر متصرفی، در هر جایی که تصرف صورت میگیره، مشیت می آفرینه، دست مشیت، حجت خدا، فعل الهی را در اینجا جاری میکنه، دو کار، دو فعل صورت میگیره، دو حیث صورت میگیره، یک حیث صدور داریم، یک حیث وقوع. انشاءالله تمام این مطالبی که میخوانیم خدا میدانه، خط خطش، عبارت عبارتش، کل آفرینش را میفرماد. در هر عبارتی میشه کل آفرینش را، کل تعالیم را، کل معارف را از یک عبارت استخراج کرد. انشاءالله امام زمان صلوات الله علیه فهم ما را و توفیق ما را انشاءالله امام صلوات الله علیه، دست متصرف خدا، دست متصرف خدا می فرماد وقتی که نفس می کشیم، این نفس کشیدن ها خیلی وقتها اصلا حواسمون نیست، یادمون نیست که ما بایستی نفس هم بکشیم، که این بدن ما را نگه داشته، که این ضربان قلب ما را جاری میکنه، که این خون را در رگهای ما جریان میده. حجت خدا صلوات الله علیه، دست متصرف خدا، مشیت الله، به حفظ خدا بر جا هستیم، به حفظ خدا زندگی میکنیم. انشاءالله اونجوری که رضایت خودشون هست از آفرینش ما، از خلقت ما، به اون مسیر انشاءالله حجت صلوات الله علیه ما را در اون مسیر سوق بدن انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.